بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان. استاد یزدان پناه. جلسه 91 چهارشنبه 27 بیماز هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث مقدمه المیزان رسیدیم به مقام نهم که یک جنبندی است نسبت به ایرادی که علامه به همه این رویکردهای تفسیری داره که علامه پیشتر در مقامات پیشین بهش نقد داشت و امر مشترک بین همه رو این دید که یک نوع تحمیل بر آیات صورت میگیره و حالا بیانشون رو خوندیم و در اینجا وقتی میخواست علامه نقد کنه به یک مسئله متشناختی قرآن اشاره کرد که قرآن کتاب هدایت، کتاب نور و تبیان کل شیء هست و معنا نداره که بخواد دیگری انجام بده. و بعد این که تمام شد یک گریزی میزنه در همین انتهای این بحث که مقام بعدی علامه رو شکل میده که ما میخوایم برسیم به بحث بعدی. این مقام رو چون توضیح دادیم قبلا استادیم باز دیگه اینجا نمیسیم. مقام نهم رو گفتیم دیگه، حرفاش رو گفتیم، باز دیگه نمیسیم. انشالله یه وقتی باید حوصله کنم مبانی متن‌شناختی قرآن رو یک به یک بگیم که خیلی البته در لابلای این بحثا چند تاشو گفتیم ولی کلا مبنای متن‌شناختی قرآن باید حل بشه یک به یک. ما مبانی که داریم برخی مبانی روشی، الان الحمدلله الان بحث بعدی که میرسیم تقریبا میشه بحث روشی میخونیم، مبانی روشی میخونیم، بعضی ها مبانی متن‌شناختی قرآنه. اینا رو باید یک به یک توجه کردیم و اساس اون کار کرد. حالا گفتیم تا اینجا چیزی که علامه در پایان اینجا اشاره میکنه اینه، میگه خب اینجوری که هست وقتی اختلاف میشه در فهم قرآن ما باید چیکار کنیم؟ اینجوری شما میگه هر کس هم یه جور میگه، یکی به سمت کلام میشه، یکی به سمت چیز میشه و همه اومدن سر سفره قرآن، آیه رو میخوام معنا کنم، معنا رو به یه شکل دیگه اختلاف میشه با چیکار کنه. این نهره که شما میگید قرآن که از محوریت افتاد، قرآن که خود نباید خود رو تفسیر کنه، خود نباید خودش رو روشن کنه، بلکه دیگری باید این کار رو بکنه، کلام باید بکنه، مثلا با این اندیشه‌ای که داره فلسفه باید بکنه، عرفان باید بکنه. اگه اینجوره قرآن از محوریت که افتاد، خب این دعوه هم که در مورد قرآن زیاده، پس چیکار باید کرد؟ این اختلافات لذا بعدش اینجوری داره بابا و ما هو المرجع والملجع اذا اختلف فيه، هنگامی که در قرآن اختلاف شد چیکار باید بکنه؟ شما که قرآن رو از محوریت انداخته چیز دیگه که نمون، فقط اختلاف و اشتد الخلاف، و از طرفی هم این نیست که من دارم فرض خلاف میکنم، واقعا اختلاف روی داده و شدیدترین اختلاف ها در فهم قرآن روی داده، چیکار باید بکنه؟ خب این رو مطرح کرد. حالا مقام دهم بحث بعدی است که الان میخوام شروع کنم. مقام نهم رو چون توضیح دادیم چند بار دیگه باز نیستدم دیگه، مطلب واضحه، گفتیم دیگه. مقام دهم میخواد بگه این اختلاف در قرآن در چه ناحیه‌ای از اختلاف در قرآنه؟ آیا در مفهوم قرآن اختلافه یا در مصداق و مراد قرآن اختلافه؟ اینو الان میخواد بحث کنه که میخواد علامه طباطبایی بگه اختلاف اصلی در فهم قرآن در مراد قرآن پیاده میشه، در مدلول حقیقی قرآن پیاده میشه، در اون مصداق بیانات قرآنی اختلاف میشه، نه در اصل مفهوم. یعنی اونی که ما از لفظ و لغت باید بفهمیم قرآن خیلی واضح و به اصطلاح بیانه. اینو میخواد الان مطرح کنه که ما حالا وارد بشیم. الان اینجا با یه دقتی میخواد بگه عمده اختلافاتی که الان میبینید، یادتون هست ما قبلا که داشتیم میخوندیم از این رویکردها که وقتی بحث میکردیم علامه اونجا یه مطلبی رو میگفت که بعضی ها مصادیقش رو دست میزنن، مثلا جن، یادتون هست این تفسیرهای علم تجربی جن رو یه کاری کردن مصادیقش رو تغییر دادن، بله بله میکروب مثلا و امثال اینا. ببینید این مصادیق یعنی تبدیلش موقع به یک سطح دیگر، مراد قرآن چیه در اینجا از این مثلا جی ان، مراد قرآن از معاد جسمانی چیه، مراد قرآن از احد بودن خدا چیه، من رایت بحثا هرچی هست. علامه حرفش اینه که عمده دعوا سر مراد نه در سر مفهوم. چرا؟ قرآن کتاب عربی مبینه، انقدر آشکاره در این زمینه که الفاظ و جملاتی داشته باشه که معناشو نشه فهمید نیست، اینجوری نیست، از این جهت نیست. و در قرآن تعقیدی، عقده‌ای، پیچیدگی به اصطلاح یک نوع دشواری در این زمینه اصلا وجود نداره. اصلا کلام فصیح افصح الکلام، افصح کلام که دیگه توش مسئله به اسم تعقید مطرح نیست، پیچیدگی مطرح نیست. خب پس چیه؟ یه عمدتاً مشکل سر مصداق. بعد خب این رو الان میگه، بعد میگه خب پس متشابهات چی؟ بعد میرسیم میخوریم. الان این سطحش رو درست کنیم تا انشالله برسیم و مفصل این بحثایی که اینجا مطرح شده رو حل کنیم. و کیف کان فهاز الاختلاف، یعنی این اختلافی که در قرآن میشه و حسب این روی کردها، لم یولده اختلاف النظر فی مفهوم لفظ المفرد اول جمله به حسب اللغه و العرف الکلمات اول آیات. این الکلمات و آیاتی که آورده علامه اینجوری فی مفهوم الکلمات و آیات، بعد بلافاصله قبل از اینکه مفهوم الکلمات رو بگه پرانتز باز کردن مفهوم لفظ المفرد اول جمله به حسب اللغه و العرف رو نوشتن. میخوام اینو بگم خوب بخوام بخونیم اینجوری، فکیف کان فهاز الاختلاف لم یولده اختلاف و نظر فی مفهوم الکلمات اول آیات، در کلمات و آیات اختلافی وجود ندارد. خب این که کلمات و آیات میگید یعنی چی؟ یعنی مفهوم لفظ مفرد یا جمله به حسب لغت و عرف عربی. این من بودم این الکلمات و آیات و همه عقب بعد اول میمشتم فی مفهوم الکلمات و آیات، بعد پرانتز رو باز میگرد. حالا چون پرانتز باز شد سبکی شده که آدم یک کمی احساس میکنه. پس اینجوریه، فکیف کان این اختلاف از اختلاف نظر در مفردات و در جمله نیست، در مفرد و جمله نیست. در مفردات تبیین میکنه کلمات، در جمله تبیین میکنه آیات، مفهوم کلمات و جمله. بعد خود ایشون خواست اینو توضیح بده که اختلاف نظر در مفهوم کلمات و آیات یعنی چی؟ فرموده مفهوم لفظ مفرد، مفردات اول جمله، جمله در مثلا به وزن آیات، مفهوم یک لفظ مثلا تعبیر نمیدونم الحمدو، این میشه به عنوان یک کلمه الحمدلله رب العالمین، این میشه یک جمله و یک مثلا آیه. این شکلی تعبیرشون اینه، این اختلاف نظر در مفهوم کلمات یا در مفهوم آیات نیست. مفهوم کلمات یعنی چی؟ یعنی ما به لغت رجوع کنیم، به زبان عربی رجوع کنیم، عرف عربی رجوع کنیم. مفهوم الحمد واضحه، مفهوم نمیدونم الله واضحه، لله واضحه، تک تک اینا اینجوری. و مفهوم الحمدلله رب العالمین واضحه، مفهوم جا ربک واضحه، مفهومش واضحه. جا ربک یعنی جا ربک، آمد دیگه، آمد پروردگار تو، اینا اینجوری معناش واضحه، معنا یعنی مفهومش واضحه. این شکلی چرا واضحه؟ فانما هو کلامون عربی یون مبین لا یتوقف فی فهمه عربی، یون لفظهایی که به کار میبره کسی که تو ارتکاز عربی به اصطلاح خوب وارده راحت میفهمه آقا معنای الحمد چیه، معنای جاء چیه، معنای ربک چیه، اینا همه رو میفهمه. اینجوری فرمود که انما هو کلام عربی مبین، یه کلام عربی مبینه، لا یتوقف فی فهمی عربی، نه عربی و نه غیری که با زبان عرب آشناست، بلا به اصطلاح غیر هو ممن هو عارف باللغه و اسالیب کلام العربی، با اسلوب کلام عربی، با شیوه های کلام عربی، با نحوه صرفش آشناست، با لغتش آشناست. این دیگه مشکلی نداره میفهمه. این چرا؟ چون الفاظی که با تعقید همراه باشه وجود نداره توش. اصلا جا ربک اصلا ما مشکلی نداره معنای جا ربک چیه، اینجا مشکل نداره، مشکلی که منظور چیه، مراد چیه. و الا جا ربک جاش اگه میدونیم اینجا ربک هم میدونیم تعد میکنه. الرحمن و علی العرش استوا گفته میشه، میدونیم الرحمن یعنی چیه، علی العرش یعنی چیه، استوا یعنی چیه، میفهمیم. اصلا مشکل نداره، این که مشکل نداره. کجا مشکل داره؟ یعنی چی الرحمن علی العرش استوا؟ میگفت که من میفهمم از نظر معنی عربی یعنی خداوند بر روی اون عرش و تخت به اصطلاح مستقر شده، اینو میفهمم. ولی حالا این چنان استقراری این علل عرش رو چجوری حلش کنیم؟ این عرشیه، مدلول تصوری عرشیه، دقیقاً مراد از عرشیه، مراد از استوا چیه، مراد از این مجموعه جمله چیه؟ اینجا مساقش چیه؟ اینا رو ما مشکل داریم. علامه حرفش اینه عمده دعوا سر مفهوم ها نیست، مفهوم واضحه در اینجا، عمدتا مشکل سر اون مصداق و مراده در مدالیل و مقاصد قرآنه. مقصود قرآن چیه؟ مراد قرآن چیه؟ و الا لفظ قرآن رو بخواید مفهومشو بگیری اشکالی نداره. میگه فإنما هو کلام عربی یا لا یتوقف فهمی. بعد میگه تو آیاتم نگاه کنید نمیتونید آیه پیدا کنید که دارای اغلاق و تعقید باشه از نظر چیز که نتونید اصلا لفظ و معنا کنید. اینجوری نیست. چرا؟ چون کلام فصیحه و افصح کلام، افصح کلام شرط فصاحت هم چیه؟ تعقید درش نباشه، تعقید توش نیست. از این چند مشکل کجاست؟ مشکل در جای دیگر است. کجا؟ در ناحیه مراد و الا مفهوم لفظ به طبیعت. اگر بخوام تعبیر کنم اون از نظر الفاظ عربی بعضی ها تعبیر میکنم مراد استعمالی مراد جدی، میخواد اسمشو بذارید مراد استعمالی مراد جدی اشکال نداره، ولی هر تعبیری بکنید باید اینو بگید آنچه که از سطح لفظ به لحاظ مفهوم تک تک مفاهیم و مجموع جمله میشود فهمید، اون مفهومایی که میشود فهمید که به لحاظ لغت عربی مثلا جا عربک یعنی چی، این مفهوم، اینو که مفهوم، یا بگید مراد استعمالی، حالا واسه اینجوری بود. ولی سوال بعدی اینه، من لفظ مراد رو به کار نمیبرم چون علامه اسم مراد رو براش به کار نمیبره، لذا من تعبیر میکنم چی؟ مفهوم، همون تعبیر علامه، مفهوم مصداق، مفهوم و مراد، مفهوم و مدلول، مدلول حقیقی و یک مدلول سطح اول، این تعبیر رو بکنید اشکال نداره. لفظ مراد رو علامه براش چون به کار نبرده من نمیگم. تعبیر مراد جدی در برابر مراد استعمالی ما تو بحث‌های اصولی شنیدیم، ولی علامه می‌بینم به کار نبرده، منم سعی می‌کنم اون اصطلاح رو به کار نبرم. مراد جدی رو گاهی علامه تو اصول به کار می‌بره، ولی مراد استعمالی می‌خوام اینو بگم اگر بشه این تعبیر رو کرد، یه صحبت مفهوم داریم، یک صحبت مراد. جمله مفهوم جمله رو می‌فهمه، مفهوم کلمه رو می‌فهمه، اما مرادش چیه؟ مفهوم عرش رو می‌فهمه، اما مراد از عرش چیه؟ مدلول حقیقی چیه؟ عنوان مدلول داده، مصداق داده، مراد داده. الان این تعبیرها رو بکار بود. مراد چیه؟ مصداق چیه؟ به اصطلاح مدلول حقیقی چیه؟ میگه مدلول حقیقیش رو میخوام ببینیم چیه. مدلول حقیقی یک بحثی است که اختلاف میکنم، ولی اصل اون دلالت اولیش آسانه. من این رو تعبیر رو لذا ازش میگم به مدلول اول، مدلول به اصطلاح به حسب ظاهر، مدلول حقیقی. این تعبیر رو از علامه میشه آورد و اصطلاحی که گهگاهی گفته، ولی عنوان داده مفهوم مراد. مفهوم مثلا جا ربک مفهوم چیه؟ یعنی آمد خدا پروردگار تو. خب معنیش واضحه، معنای مفهومیش واضحه، اما مراد چیه؟ آمد چنو آمدنی خدا؟ مگه مثل ما میاد مثلا جای خدا یعنی چی؟ چجوری میشه گفت جا ربک؟ دقیقا خدا چه چیزی رو مراد کرده از جا ربک؟ اینجا اینو تا میگم مراد، مصداق، مدلول حقیقی. و لیس بین آیات القرآن و هی بز و آلاف آیه در حدود 6000 تا هست، لیس بین آیات قرآن آیتان واحده ذات و اغلاق و تعقید فی مفهوم. در این همه آیات به اصطلاح 6000 آیه‌ای که داریم نگاه کنید، یک آیه‌ای که دارای پیچیدگی و غموز باشه شما در مفهوم یعنی که دقیقاً اصلا ندونید معناش چیه، به حیث و یتحیر ذهن بفهم معنا، یعنی اصلا نشه هیچ کس نمی‌تونه بهش راه پیدا کنه، اصلا نمی‌تونه اصلا بگیم معناش چیه، اصلا بگیم معناش چیه، مفهومش چیه، بخوایم بگیم ذهن بخواد یک کمی به اصطلاح سکوت کنه و سکون پیدا کنه بگیم من دیگه نمیتونم جلو، من نمیفهمم اصلا یعنی چی. میخواید من تو کتابهای بعضی هستن تعابیر رو بخوام، هیچ کس نمیتونه معنا کنه. تو قرآن اینجوری نیست، یعنی یک آیت اینجوری نیست، حتی یک لفظ اینجوری نیست، همه معناش واضحه. حروف مقطعه گفتن حسابش شده اصلا به عنوان لفظ چیز نیست، خود علامه توضیح داده اینا رو، حروف مقطعه حسابش شده است. عمدهش این به اصطلاح کلمه هست، کلمه‌ای که داریم اونجا حرفه، کلمات رو داریم میگیم، تک تک کلمات رو میگیم، تک تک به اصطلاح اسم و اینها رو میگیم، اسم و فعل و اینها رو میگیم، نه به اصطلاح حرف. حرف الان محل بحث نیست، حروف مقطعه رو خود علامه جدا کرده، اصلا توضیحی داده و تعبیر میکنه خدا علش خواست به شکلی صحبت کنه که مراد، مثلا بگی لفظ مراد ویژه‌ای رو دقیقاً به ازای لفظ میخواد بگوید، نه لفظ مثلا الف به حسب ما چیزی رو به ما القا نمیکنه مگر کسی اهلش باشه. توضیح داده دست بر قضا علامه یک سوال رو شخصی کرده، جوابی که داده خیلی خوبه، من یه وقتی میارم براتون میخونم اون جواب رو. در اون جواب تقریبا همین بحثای تفسیری خودشو گفته، مبانیشو گفته و اشاره کرده حروف مقطعه رو با چیکار کرد. داره نه اختلاف نیست، به تعبیر مفهوم میتونه چهار معنا داشته باشه، اونا نه. اصلا بحث نیست. یه وقت میگه آقا یه لفظی رو به کار میبره، ما هر چی میکنیم، حالا یه دوره بود بعضی از، حالا من نمیگم مثال درسته، بعضی از این آقایون دنبال این بوده این تراوهان که این آقایون عرفا میگن از کجا اومده، تو لغت نیست این چیه، واضح است اصلا نمیدونستن این چیه، گرچه معنا داشتیم مشکلی نداره. من میخوام بگم یعنی هم چیزی، یعنی لفظی به یکی اصلا ندون که اصلا به ازاش چی باید گفت، یعنی تو لغت عربی چی در میاد، نه دقیقا مشخصه، ولی اینکه گهگاهی یک لفظ چهار معنا داره، پنج معنا داره، ده معنا داره، مفهوم دیگه، مفهوم مفهوم در مورد تک تک افراد، بعد جمله هم همینجوری میگه، میگه تو جمله هم دقیقاً میتونی معنا کنی مجموعه چیه، ولی اگه چهار معنا داره چهار جور میشه معنا کرد دیگه، میگه اینا نمیشه اشکال بکنید. مشکل اینجاست حتی تعینی پیدا میکنی یک جد مرادش چیه، مثلا جا ربک شما الان میدونی معناش چیه، جا ربک معناش اینو میفهمید که جا یعنی اومدن، ربک یعنی پروردگار تو، اینکه واضحه یعنی براتون نیست. نه ببینه امر الان کار ندارم، الان این معناش که میفهمید، بعد نمیدونیم چیه، مثلا امر در تقدیر میگیم، حل کردیم دیگه بین مفهوم که بخوایم بگیم چی در لغت چه معنا دارد و در جمله هم چه معنا دارد، به لحاظ همین مفهومایی که کنار هم میچینیم این رو بشه گفت تمامش کرد. بعد صحبت اینه مراد از او چیه، مراد بحث بعدی است، مدلول حقیقی که گهگاهی الان ازش همون مصداق دقیقاً به چی اشاره داره، قرآن در جا ربک به چی اشاره داره، آیا همون امر ربک هست یا مثلا چیزی، یا هر که هر بحثی داره. واضح شد؟ اختلاف مفهومیش نه، یعنی اختلاف مفهومی نه، مفهومش چهار جور معنا داره، هر کس میخواد معنا کنه، دقت کنید چهار معنا دارد، این ده معنا دارد، این آیا این لفظ این اینجا به چه معناست، خوبه این حرفی نیست، این مشکلی نداره، ولی اجالتا هر معنایی بخواید بکنید میگه من میتونم بگم معناش چیه، اما حالا سوال مراد از او چیه، کمی در زحمتی عمدتا به تعبیر آیون تعبیر میکنم مراد استعمالی مشکلی نداره، الفاظش واضحه، به تعبیر دیگر از الفاظی استفاده میکنید که اصلا هیچ معنایی ازش نمیتونید بکنید، اصلا برای شما برانی هیچ توجهی نداره، نه زبان عربی مبین مثل عربی هم عرب ها صحبت میکنن، مثل اونها داره استفاده میکنه، یعنی چیز دیگری نیاورده، اونایی که در فاهم عرب معنا داره، دقت میکنید از اینا استفاده کرده، اما دقیقاً مصداقش چیه، مرادش چیه، مدلول حقیقیش چیه، به تعبیر دیگر مراد جدیش چیه، میخواد به چی اشاره کنه، به چه چیزی اشاره میکنه با این جا عرب بخ، اون مشکل داریم که الله حفظش. بله اصلا مشکلی نداره، مفاهیم رو هم درست کنید، مسئله بعدی عمده علامه حرفی علامه میده کجاست، میگه این دعوای اصلی که الان تو کلام تو فلسفه جایدی پیش اومده تشخیص مصداقشه، ببینید مثلا همه دارن جا عرب بخ میگه اما میخوان تشخیص مصداق بدن دعوا دارن، واضحه من لفظ مصداق رو بودم چون علامه گفته، من گفتم میخوام اون تعبیرشون نگه دارم، اصلا بس مشکل دوباره از اول بگم، آیا قرآن از کلماتی استفاده کرد که هیچ عربی نفهمد؟ خوب شد من اول دنبال این ببینید علامه عرفش اینه، میگه یعنی الفاظی رو به کار میبره عربی مبینه، عربی غیر مبین اگر شد میتونه چیزهایی رو به کار ببره که اصلا آدم نتونست بگه معناش چیه، وقتی عربی آشکاره و فصیحه از این پیچیدگی ها به دوره، فقط چیزی که هست بعد از اون تشخیص مصداقش، البته طبیعی است خود علامه هم میدونه، همه هم میدونه گهگاهی چهار مفهوم داره، ما تحیرم اولا کجاست که کدوم از اون مفهوم ها مد نظر، مثلا این چه معناشو میخواید بگید در این آیه، بعدش بحث بعدی. ولی عمدتا میگه الله میگه دعوای اصلی اینجا بیشتر اومده. دعوای اصلی سر اون چی پیش میاد؟ سر اون به اصطلاح تشخیص مصداق، تعیین مصداق، در اونجایی که بخواد مراد حق رو بگیم چیه، به چی اشاره داره، اونجایی که بخواد مدلول حقیقی قرآن رو بگیم دقیقاً به چی اشاره داره، اونجاست که گیره بود گیره بود. کیفه بله نیسه بین آیات القرآن و هی بز آلاف آیه، آیت اون واحد ذات و اغلاق و تعقید فی مفهوم به حیث و یتحیر ذهن فی فهم معناها، در فهم معناش میگه کیفه و افصح الکلام و من شرط الفصاحه خلوف الکلام عن الاغلاق و تعقید، باید از اغلاق و تعقید از پیچیدگی‌ها باید دور باشه. بسیار خب اگه اینو میگید پس این چه که در قرآن آمده در باب آیات متشابه گفته شده اینها رو چیکار میکنه؟ الله میگه آیات متشابه هم مفهومش واضحه، الان مثلا اینجا عرب بک مشکل کجاست؟ در تعیین مرادش. دقت میکنید؟ یعنی در مراد دعواست، نه در اینکه مثلا نمیدونی مثلا معنا متشابه یعنی متشابه شد اصلا نمیدونی معناش چیه. نه جا عرب بکن میفهمی معناش چیه، ولی نمیتونیم بگیم دقیقا به چی اشاره داره، اونجاش مشکله. و باز مثال میزنم الان در بحث متشابه میگه ما گاهی به اصطلاح ناسخ و منسوخ داریم. منسوخ تو روایات هم اومده، علامه هم تو جلد 3 بهش اشاره میکنه، اینجا هم یه اشاره کرده. منسوخ هم جزء متشابهاته. متشابه است یعنی چی؟ یعنی من میدونم معناش چیه ولی نمیدونم محدودش تا کجاست، که باید با یه آیه ناسخ چیکار کنیم؟ معنا کنیم که این محدودش تا اینجاست، بیش از این مراد خدا نیست در آیات منسوخ. دقت میکنید؟ آیات منسوخ هم جزئی از متشابهات. دقت میکنید؟ آیات منسوخ جزی از متشابهات، هم تو بیانات منسوخ اومده هم علامه طباطبایی تو بحث‌های جلد 3 بهش اشاره کرده و ازش این نتیجه گرفت. حالا ببینید حتی به تعبیری داره یک دخل مقدر میکنه که خب شما این رو میگید آیات متشابه، میگه متشابه یعنی اصلا ما نمیتونیم معناشو بفهمیم، مفهومشون میگه الله میگه بازم در متشابه مفهومش ما مشکل نداریم، ما تو مصداقش مشکل داریم، تو مرادش مشکل داریم. حتی ان الآیات المعدوده من متشابه القرآن، اون آیاتی که به عنوان آیات متشابه شمرده میشه، المعدوده من متشابه القرآن که شمرده میشه، از این مثال بزنید جناب الله برای آیات متشابه، میگه کل آیات المنسوخه، آیات منسوخه جزو آیات متشابه است و غیر آیات منسوخه، غیر آیات منسوخه مثل چی؟ جارب بک. آیات منسوخی که مشخصه بحث نسخ و ناسخ و منسوخ رو که شنیدید دوستان که میدونید، معمولا آیاتی است، احکامی است موقت، احکام موقت به اصطلاح نسخ میشه، نسخ میشه واسطه آیات به اصطلاح بعدی که میشه اون ناسخ، این میشه منسوخ. خب ایشون میگه آیا حتی آیات معدوده دفع دخل مقدر، خب شما میگید متشابه چی؟ متشابه که معناش واضحه. میگه نه اتفاقا متشابه هم مفهومش واضحه، چیزی که مشخص نیست مرادشه. حتی ان الآیات المعدوده من متشابه القرآن، مثل چی؟ مثل آیات معدوده متشابه از قرآن، چند تا مثال بزنید. میگه مثل آیات منسوخه، آیات منسوخه جزء آیات متشابه است، یکی از اون است، بخشی از اون است. و غیر آیات منسوخ، غیر آیات منسوخ مثال زدم، جاء رب الرحمن على العرش استوى، اینا دیگه بحث نسخ توش نیست ولی جزء آیات متشابه است و اونم همینجوری فی غایت الوضوح من جهت المفهوم، از جهت مفهوم مشکلی نداریم که انما التشابه فی المراد منها، مراد از این چیه دعوا داریم. علامه این رو تو جلد 3 المیزان توضیح داده، رجوع بفرمایید صفحه 21 جلد 3 المیزان اینا رو توضیح داده. الان که وقتش نیست ما نباید حالا بشیم آیات منسوخ رو توضیح بدیم و متشابه رو توضیح بدیم و اینا. علامه اونجا خیلی خوب اصلا از خود آیه میفهمه متشابه یعنی چی، ابتقا میگه به قرینه ابتقاء تعویل، به قرینه مقابله متشابه با محکم، میفهمیم بحث سر مراد از چیزه نه از چیز. خیلی جاها هستش اینجا اصلا میگم معنا رو نمیفهمید معنا خب میده دو تغییره، یه وقت میگید معنای لفظیشو نمیدونم چیه، خب دیگه خیلی خوب الله میخواد بگه پس دعوا سر این معنای لفظی نیست، دعوا سر چیه؟ دقیقا مرادش چیه. خوب 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 شد. نه خب بعضی موقع است دعوای لفظی پیش میاد به خاطر اینکه عربی مبین نیست. این اصلا نمیدونیم معناش. بعد ایشون تعبیر میکنه انما التشابه فی المراد منها و هو ظاهر. میگه این مسئله واضحه که در مشابهات ما نمیخوام بگیم مثلا جا عرب بود معناشو نمیدونیم، مفهومشو نمیدونیم، لفظ جا عربک به چه معنا میشه نمیدونیم. اینا نیست که مشکل، اصلا اینکه جا عربک به چه معناست، به چه مرادی است، مقصود خدا چیه، این جا چه نوع جایی است که به خدا نسبت داده میشه اینجوری، یا الرحمن و علی عرش استوا چه جوری اختصار مصادیق
خلاصش تعریف تصریف شد متون
نحوه تمام مواردی که اختصار مصادیق نه بعضی واضحه اصلا کسی دعوا نداره، بعضی اصلا واضحه دعوا نداره لیسه که مثل این شعیر ها مثلا. البته توی بحث های پیش فرضی بریم این طرف میگه مثلا خدا رو جسم میدونم لیسه که مثل این شعیر چیه از این حرف ها بعضی هم نمیدونم، نه در ظهور قرآن جز به نسته نسته لیسه که مثل این شعیر به امثال میشه، مثلا این بسته واضح دوار حالا باید در جای خودش بحث اینما تشابه فی المراد منها و هو ظاهر. خب جناب علامه شما در مورد گفتید مفهوم دعوا نیست، ببینید معنای این لفظ چیه، معنای این جمله چیه، معنای لفظی شیرن میاد یا به طبیعی آقای مراد استعمالیش چیه، سطح اول معنا و مدلولش چیه، اینا دعوا نداریم. در چی دعوا داریم؟ مدلول حقیقی. الان میخواد بین اشاره کنه چی؟ اب خب بله این رو یعنی حالا جالب واقعا یه چیز بهتون بگم، ما تو زبان مثلا یک زبان از زبان فارسی ما یک اصطلاح خیلی مستقری هست اما من نمیدونم مشکل نیست، عارف به لغت باشه به زبان ارتکاز در زبان داشته و الا الان بخواید بگید من خیلی از آیات قرآن حالا اینا رو الان بحث ما این نیست، بحث اینه که قرآن داره یک تعبیر به تعبیر دیگر، حالا سوال از شما حالا اصلا معنای کلمه به تعبیر دیگر یه جوری هست که قرآن وقتی داره القا میکنه میگه من اصلا از عرب زبان هم ندانم به کار میبرم میخوام بگم شما چه تلقیه داره، یک بار بگو وقت من بقیه شو بگم. عرف نبوده، چرا نبوده بابا عرف الان بله سرور من الان شما فارسی زبانید نیستید، بعضی از اصطلاحات زبان فارسی استقرارش داره ولی شما خبر ندید، من خبر ندید، تو منطقه من به کار نرفته، تو محدوده زبانی من با، ولی تو زبان فارسی که هست این چرفی بحث این نیست که باید تک تک اینا رو تک تک عرب ها بدانن، کی گفته این حرف رو؟ زبان عربی که استقرار اجتماعی داره، نه زبان عربی به حسب فرد من، زبان عربی که استقرار اجتماعی داره باید توش چیز خبر باشه نمالی. حالا انما الاختلاف کل الاختلاف فی المصداق، که بابا این جا عربی به چه معناست الذي ينطبق عليه المفاهيم، ادبیات مصداق و مفهوم رو یک گهگاهی به کار میاره، گاهی تعبیر میکنه مدلول حقیقی علامه. اینجا الان گفته چی؟ دوباره ادامه اش هم هست، انما الاختلاف کل الاختلاف فی المصداق، یعنی دقیقاً جا عربک رو باید بر چه موطنی تطبیق کنه و چگونه باید معنا کنه، این تعبیر میکنه مصداق. نه مصداق یعنی یه مفهوم داره، یه مصداقی که ما ذهن ما از فلسفه گرفتیم. جمله رو ببینید، جا عرب بک دقیقا بر چه چیزی باید تطبیق کنه؟ جا عرب بک رو باید بگید آمدن هست، چه نوع آمدن هست، چی جوری به خدا نسبت داره اینا، علل عرش استوا تو میگی چی جوری بر خدا نسبت داره این علل عرش استوا، باز هستم اینا رو تبیم انوان میگه مصداق، ولی گهگاهی هم تبیم کنه مدلول حقیقی، مراد حقیقی، مراد من حالا تو تعبیر آقای مراد جدی در برای مراد استعمال مشکل.
نه همه مشکلات.
آره دیگه.
اصلا. انما الاختلاف کل الاختلاف یعنی که مشکل اصلی نه که همه
طرح علامه اصلا اینه که بابا دعوای اکثر این آقایون سر این الفاظ نیست. دعوا سر مراد از این الفاظه. این دعوا همین حرف همین گفتم. همین کل الاختلاف معناش همین چی گفتم. دعوا سر الفاظ نیست که چه معنایی داره، دعوا سر اینه که بابا این مرادش چی از این جمله، مرادش از این استوا چیه، مراد از این عرش چیه. اینجوری از کردن دیگه، اون رو اصلا علامه حساب نمی کنه توی بحث، چون میده چیه مشکل اصلی اونجا پیش نیامد. مشکل اصلی اصل حرف خودشون که خودشون میگن این آقایون نمیدونم کلام داری حرفی میزنه، نمیدونم فلسفه داری گرده، دعوا اونجا پیش اومده نه در سر اینها. بله من میدونم بخوای جلو بری خوردریز یه بحثای خیلی جدیتر از این حرفای وجود داره که الان اینجا گفته میشه، ولی علامه یک گره کوری دیده که این گره کور باش. بعد می علامه هاش بعد در صفحه بعد صفحه 11 میگه، میگه خب میبینید حالا آقایون در تعیین مصداق که رسیدن، در تعیین مراد جدی که رسیدن، بعضی ها میگن باید رجوع کنیم به فلسفه ببینیم چی میگه، بعضی ها میگن به کلام باید رجوع کنیم، بعضی ها میگن به عرفان، من علامه میگم باید به قرآن رجوع کنیم ببینیم چی میگه. واضح است نمیشه میگم حرف اصلیش اینه، یعنی دعوا سر اینجاست. انما الاختلاف کل الاختلاف فی المصداق الذی ينطبق علیه المفاهیم اللفظیه من مفردها و مرکبه ها و فی المدلول تصوری و تصدیقی. اختلاف کل اختلاف در اون مصداقی است که این مفاهیم لفظیه خواه مفردش من مفردها و مرکبها، خواه مفردش خواه مرکب، مرکب که جمله بشه یا شبه جمله بشه، مفردن که مفرد، درست شد. میگه انطباق اختلاف در اون مصداقی است که این مفاهیم لفظیه براش منطبق میشه. مفاهیم لفظیه خواه مفاهیم لفظیه جمله ای باشه، خواه مفاهیم لفظیه مفرد باشه، هر چی باشه، من مفردها و مرکبها، مفرد از این مفاهیم و مرکبش مفاهیم لفظی. اختلاف در این مصداق و اختلاف فی المدلول تصوری تصدیقی، اختلاف در مدلول حقیقیش هست. عنوان مصداق مراد و مدلول حقیقی، مدلول حقیقی حالا اگر مفرد مدلول تصوری، اگر جمله است مدلول تصدیقی، اما باز مدلول حقیقی، ادبیات مدلول حقیقی، مدلول حقیقی یعنی چی؟ یعنی اون مراد جدی. باز است چی؟ مدلول حقیقی من بعد دیگه است براتون میخوام بخونم، چون گفتم خواهد اولشو درست کنم بعد براتون آدرس بدم. در قرآن در اسلام، پس اجازه بدید من چون وقتی تموم شد این شما گفته ای که لاقل جواب بدید. در قرآن در اسلام، قرآن در اسلام صفحه 50 تبیین جمله، در قرآن مجید متشابه به معنای آیه‌ای که مدلول حقیقی خود را به هیچ وسیله‌ای به دست ندهد وجود ندارد، بلکه هر آیه‌ای که اگر در افاده مدلول حقیقی خود مستقل نباشد، این مدلول حقیقی که میگه همون لفظ مرادی است که توی متن داشتیم بالا سطر بعدی قبلش نگاه کنید، انما التشابه فی المراد منها، بحث مراد، مراد ایشون تبیین میکنه هر آیه، بلکه هر آیه ای که اگر در افاده مدلول حقیقی خود مستقل نباشه، مدلول حقیقی یعنی اون مراد، می‌خوام بگم مدلول حقیقی به کار میره. در صفحه جلد 3 المیزان صفحه 79 تبیین می‌کنم مراد و مصداق، رجوع کنید دیگه وقت ندانیم خودتون رجوع کنید. در جلد 3 المیزان صفحه 21، اونی که هست کردم جلد 3 صفحه 79 بود، در جلد 3 صفحه 21 تبیین می‌کنم مراد، لفظ مراد رو به کار می‌بره. نگاه کنید هم در آیه منسوخه به کار میبره هم در متشابه، نگاه کنید اونجا میتونید به دست بیارید منظورشون چیه. باز تو خود همین کتاب در صفحه 89 ازش تبیین میکنه به مصداق، همین است که در اول این تفسیری که داشتیم میخوندیم، اول این بحث مقدمه ایشون تبیین کرد تفسیر هو بیان و معان الآیات القرآنیه و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها. این مقاصد و مدالیل یعنی همین دیگه الان داریم میخونیم، همین که الان عرض میکنیم، کشف مقاصد قرآن و مدال، یعنی مقصود قرآن از این حرف چیه، مدلول قرآن از این جاه ربک چیه، نمیدونم مراد قرآن از این چیه، مصداقش چیه. واسه این ادبیاتی است که من دنبال ادبیات جناب علامه میگردم، من میتونم خودم ادبیات بدم، قسم اینه که بفهمم علامه با اون ادبیاتی که میره به چی اشاره داره، مدالیل و مقاصدی که گفته اون به اون اشاره داره. حالا مقاصد طولی قرآن هم توش قرار میگه، من قبلا هم اشاره کردم، یعنی الان این که علامه داره این رو میگه حتی مقاصد طولی رو هم میگیره، یعنی مرادهای طولی رو هم میگیره. مراد خدا چیه؟ ازش آقایون تبیین کن مراد جدی، مراد استعمالی. کسانی که اصول خونده باشن میدونن دیگه مراد استعمالی قرار نیست بگیم اون الفاظ رو که این گوینده گفته همین معنایی رو که من از الفاظ میفهمم اونجا باشه. باید نگاه کنم مراد جدیش از این الفاظی که من وقتی اینا رو کنارم قرار میدم معناش این میشه، او چه مقصود داره. اون میگه مراد جدی، اینو میگه حالا جا ربک، جا رو میدونم چیه، ربکم میدونم چیه، اما دقیقاً به چی اشاره داره رو میگه مراد. علامه حتی شما مدلول حقیقی آیه گاهی تعبیر میکنه به اصطلاح مدلول تصوری، مدلول تصدیقی، گاهی میگه مصداق. این تعابیر است که به کار میبره. من خواستم ادبیات علامه رو برای ما خیلی مهمه، همیشه توی کار که میخواد نگاه کنید باید نگاه کنید ادبیاتی که خودش میدونه، چون اصولیه، این شخص اصولیه، اینجوری نیست بعضی اصلا خبر ندارن. ادبیات که هر شخص میده رو باید پیدا کنیم. لفظ مصداقیشون هم اون مصداقی که ما تو ذهنمون هست از مصداق هم نیست، یکی مصداقی که میفهمید در برابر چی که یک امر وجود خارجی بشه، حتی اینجوری هم لزومن نیست. دقت میکنم مصداق معنای وجود خارجی در برابر مفهوم اینجوری منظورش نیست. مصداق یعنی اون موردی که بشود گفت مثلا جا ربک چون این معنای در خدا میگه مصداقش. مثلا جا ربک یعنی چی؟ آمدن ویژه معنوی خدا مثلا. تا اینو میگید این میشه مصداق، عنوان مصداق بهش میده. ولذا باید روی تاکید کنیم. میخواید بحث مصداق رو باز پی بگیرید صفحه 89 سطر 3 اگر نگاه کنید براتون مشخص میکنه منظور از مصداق چیه. اونجا توضیح داده بود در نقد متکلمان حسگرایی که گفته بود، اونجا من قبلا بحث همین علم تجربی داشتم به اونجا ارجاع دادم. صفحه 89 سطر 3 اونجا تعبیر میکنه که این بیاناتی که گفته شده آقایون متکلمین هر کدوم این رو به شکل مادی معنا میکنن، بعضی ها اومدن به حسب علم تجربی حتی این رو دستش زدن، تعبیر میکنه که بل بحث صحیح یوجب ان تفسر هذه البیانات لفظیه علی ما یوتیه لفظ فر عرف و لغه ثم یعتمد فی امر المصداق علی ما یفسر به بعض الکلام بعضا، که قبلا توضیح دادم اینا رو که امر مصداق عنوان امر مصداق میده به این همین اشاره داره که الان عرض کردم. ان شاء الله باز در ادامه، چون همین صفحه بعد الان میرسیم میخونیم، الان دیگه وقتش نیست، صفحه بعد علامه میخواد یک طرح روش شناختی در بحث های فهم قرآن داره، باز اسم مصداق رو میاره و تعابیر دیگری تا اینجا روی میده که من میخونم براتون توضیح میدم. اجالتا مراد حقیقی خدا از این نوع الفاظی که چنین معنایی رو به ذهن متبادر میکنه چیست؟ این میشه مصداق، این میشه مدلول، این میشه مراد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا ببینم الان که اینا رو یه نگاهی بکنم بعد من خدمت شما میگم. چون این بحث نگاه میکنم ببینم چه کنم دست شادن بده. خب من باید رو به قبله بشینم، میرم اونجا که وقت نماز میخوام میخواد بریم ها؟ نه پس اجازه بدید رو به قبله بشینم باید اینطوره. دوستان رو بریم کنم الان صحب کنیم الان انجام